و رسیدیم به اشکال مرحوم ابن قبه و عرض کردیم که این اشکالات به اشکال ملاکی و محظورات ملاکی و محظورات خطابی تقسیم میشه. خب اشکال اولی که ایشون داشتن رو عرض کردیم که تفویت مصلحت میشه یا القاء مفسده پیش میاد و این سر از تناقض در میاره. مبانی رو عرض کردیم در جواب به مرحوم ابن قبه و رسیدیم به مطلب مرحوم شیخ که بحث مصلحت سلوکیه بود. خب اشکالی که به مرحوم شیخ شده، اولا همون ایرادی که به معتزله وارد بود مبنی بر این که شما از روی ناچاری آمدید بحث مصلحت رو اینجا مطرح کردید، چون اصل در خود زنون همانند قطع گفتیم طریقیته و چه معتزله چه مرحوم شیخ قبول داشتن که اون مصلحت و مفسده مربوط به خود اون حکم واقعی است. حالا چرا اینجا رو دارای مصلحت دانستن؟ چون این اشکال پیش آمده، از روی اینکه خواستن اشکال را جواب بدن قائل به چنین مصلحتی شدن. همین اشکال به مرحوم شیخ هم وارده. اگر طریقیت محض باشه زنون همانند علم، خب اینجا دیگه مصلحت داشتن خود سلوک معنای پیدا نمی کنه. وقتی میگیم مصلحت در سلوک، دو جور میشه اینو تصور کرد. یک بار بگیم که مصلحت در مطابقت و اون فعل قلبی باشه. خب اگه مراد مرحوم شیخ از مصلحت سلوکیه مطابقت از اماره در خارج، یعنی این تبعیت از اماره در خارج، اینه که دارای مصلحت. خب این دقیقا همون بحث مرحوم بحث معتزله میشه، یعنی اونها مقصودشون از سببیت دقیقا همین بود که اگر هم در خارج ظهر بر من واجب است، ولی من به خاطر معدای اماره آمدم نماز جمعه خواندم. این خواندن نماز جمعه یعنی متابعت از این معدای اماره و خواندن نماز جمعه، این مصلحت دارد. معتزله اینو میگه. خب اگه مراد مرحوم شیخ از مصلحت سلوکیه بشه متابعت از اماره، یعنی دقیقا خواندن نماز جمعه همون مصلحت رو داره. خب در این صورت تفاوتی با نظر معتزله پیدا نمی کنه. پس شیخ هم مدعی میشه که سلوک خارجی دارای ملاکه، یعنی خود نماز جمعه دارای ملاکه، و از این جهت اشکالی که به معتزله وارد بود به ایشون هم وارد میشه، یعنی ملاک میشه در معدای اماره. پس عبارت رو در این صورت فقط مرحوم شیخ عوض کردن. اونا میگن ملاک در معدای اماره است، مرحوم شیخ میگه ملاک در متابعت از اماره است. اما اگر آمدیم و گفتیم نه، مراد ایشون سلوک بر اساس فعل قلبی است، یعنی چون نیت دارد بناگذاری قلبی، اینه که دارای ملاکه. خب اگه مقصود ایشون چنین چیزی باشه، در این صورت هم نیت بر فرض لزومش خود در عبادات اونجا لازمه، اما در توسلیات چنین چیزی ما بحث نیت لزوم نیت درش نیست. خب وقتی نیت نیست، در اینجاها باید بگیم که پس اون فعلی که انجام داده دیگه دارای ملاک نباشه، در حالی که بحث ما در مطلق احکامه. یعنی فرق نمی کنه شما عمل عبادی باشد یا عمل توسلی باشه، در هر صورت اشکالی که مرحوم ابن قبه داشتن وارد میشه، در حالی که در اینجا باید ما فرق بذاریم بگیم که در عبادات درست میشه دارای مصلحت میشود، در توسلیات دیگه دارای مصلحت نمیشه. اگرم بگیم مراد مرحوم شیخ از این که فرمودن که مصلحت سلوکیه، یعنی این که ایجاب اون سلوک، یعنی امری که آمده و مثلا شما بفرمایید در همین بحث نماز جمعه اون امری که آمده گفته نماز جمعه واجب است، متابعت از اون امر اینه که لازمه. و من وقتی دارم متابعت از امر شارع میکنم، اینه که دارای مصلحت میشه. خب اینو سابق توی نظرات عرض کردیم که بعضی از آقایون عدلیه، چه از امامیه چه از معتزله، این بیان رو داشتن. یعنی گفتن اصلا کی گفته که احکام الهی دائر مدار ملاکات باشه؟ امر الهی اگر میگیم دارای مصلحت است، نه اینکه حتما متعلق اوامر و نواهی دارای مصلحت باشه، بلکه تبعیت از اینا. اینو سابق توی نظرات توی ابتدای مباحث اینو عرض کردیم، گفتیم مثل اوامر امتحانی. چطور شما در اوامر امتحانی میگید که نفس متابعت از این امر که دارای مصلحته؟ اونجا ملاک نداشته، خود متعلق امر نیست که دارای مصلحته، خود متعلق نهی نیست که دارای مصلحته، بلکه نفس متابعت از این امر که دارای مصلحته. گفتیم اگه این رو بگید اشکال مرحوم ابن قبه دیگه وارد نمیشه. منتها این نظر گفتیم نظر مبنای باطلی است. چرا؟ چون ما از قبل میدانیم که اوامر شارع و نواهی شارع این مصلحت یا مفسده چون در متعلق اون امر یا متعلق اون نهی وجود دارد شارع امر میکنه. یعنی شارع چرا امر فرموده؟ چون مصلحت ملزمه اینجا وجود داشته، خواسته از ما تفید نشه، مطابق با اون امر فرموده. یا در نهی مفسده ملزمه وجود داشته، خواسته که اون مفسده ما مبتلای به اون نشیم، ازش نهی کرده. اینو ما از متن شریعت این رو میدانیم که اون ملاکی که وجود داره در متعلقش وجود داره. در آیات و روایات زیادی حکمت و فلسفه احکام بیان شده و آمده مثلا نماز برای چه واجب شده، صوم برای چه واجب شده، حج برای چه واجب شده، و همه اینها بیانگر اینه که در متعلق خود اینها مصلحت و مفسده وجود داره. پس این با مبنای خود شریعت و متن نص خود شریعت این دور در نمیاد. پس نمیتونیم مراد مرحوم شیخ رو بر این اساس تفسیر بکنیم. اگر هم بیان بگیم که مقصود مرحوم شیخ اصلا قصد وجه بوده، یعنی اگر اماره آمد و مثلا بر اباحه دلالت داشت، خب این شخص باید امر رو به قصد اباحه انجام بده. اگر آمدیم و مثلا آمده به نحو وجوب دلیل اماره آمده و حکم وجوب رو داره برای ما بیان میکنه، در اینجا باید با قصد وجوب اون امر رو انجام بده. و اگه مقصود ایشون چنین چیزی باشه، یعنی این قصدی که میگیم انجام بده، نه اون مثلا نیتی که توی اوامر و نواهی امتحانی باشه که اون اشکال بهش وارد بشه، نه، ایشون میخواد بفرماید که همین که قصد وجه رو داشته که مطابق با معدای اماره نیت بکنه، اینه که بهش مصلحت تعلق میگیره. خب اولا تو مباحث سابق گفتیم قصد وجه رو آقای معتبر ندانستن و اونجا بیان شد که اصل قصد وجه دلیلی از متن شرع ما نداریم بر اینکه قصد وجه لازم باشه. علاوه بر اون ادله زیادی داشتیم که بیانگر این بود که اصلا قصد وجه رو شارع از ما نخواسته. علاوه بر این، خب قصد وجه بر فرضی که بگیم معتبره، بپذیریم اعتبارش رو، خب قصد وجه باز برمیگرده به عبادات. قطعا در توسلیات ما دیگه قصد وجه لازم نداریم، فقط در عباداته که این قصد وجه میاد. پس همون اشکالی که دوباره وارد میشه باید اینجا تخصیص بزنیم، بگیم در عبادات اشکال برطرف میشه، در توسلیات اشکال مرحوم ابن قبه سر جای خودش پس باقیه، در حالی که اصلا بیان مرحوم شیخ این تخصیص نیست. چون میخوام بفرمایم همه جا این مصلحت سلوکی به همین نحو میاد. یه احتمال دیگه هم برخی آقایون دادن که بگم مراد مرحوم شیخ اینه که اگر کسی آمد در برابر اماره منقاد بود، این انقیادشه که دارای ثوابه و در مقابلش اون تجریه که دارای عقاب میشه. یعنی بحث رو ببریم به سمت انقیاد و تجری، همین که اماره آمد تکلیف رو بر او مشخص کرد و این شخص منقاد بود نسبت به مؤدای اماره، به این مصلحت تعلق میگیره. خب این شاید این دیگه اون اشکالات سابق به این نظر دیگه وارد نباشه، منتها اشکالی که هست اینه که اصلا خود مرحوم شیخ تو بحث انقیاد و تجری قائل به این شدن که اینجا ثواب و عقابی وجود نداره، حسن و قب فقط حسن و قب فاعلی است. مرحوم شیخ نظرشون تو بحث انقیاد و تجری که ما هم سابق عرض کردیم قائل به این شدن، یعنی با مبنای خود مرحوم شیخ سازگار نیست. اگر بله اونجا ایشون میپذیرفتن که انقیاد و تجری علاوه بر حسن و قب فاعلی حسن و قب فعلی هم دارد، یعنی ثواب و عقاب بهش تعلق میگیره و اونجا قائل به حرمت و وجوب میشدن، اگر این بود خب این اینجا درست در میومد، منتها این با مبنای خود مرحوم شیخ سازگار نیست، چون اونجا قائل شدن فقط حسن و قب فاعلی داره و ما نمیتونیم قائل به ثواب و عقاب بشیم در بحث چه انقیاد چه خود بحث تجری، که تجری رو بحث کردن گفتیم انقیاد به قرینه اون بحثش مشخص میشه. احتمال دیگه اینه که مراد مرحوم شیخ این باشه که این شخص آمده عمل رو به امید مصادفت با واقع داره انجام میده، چون به امید مصادفت با واقع حرکت کرده، این در واقع شارع مقدس نمیخواد این شخصی که دارای امید بوده این رو بی نتیجه بذاره براش، و در مفاد اخبار منبلغ اونجا هم چنین چیزی هست که حالا طبق کفایه اونجا مباحث مربوط به تنبیهات براءت اونجا میاد که در اونجا خب مصلحت سلوکیه رو اگه بر اساس اون مباحث باب براءت اگه بخوام پیش ببریم، در اونجا مصلحت سلوکیه طبق مباینی که اونجا حالا بر اساس کفایه عرض میکنه دیگه، مصلحت سلوکیه اونجا قابل قبول نیست، که حالا ادلش رو مفصلتر تو همون بحث اونجا ذکر خواهد شد، که این که کسی توی مفاد اخبار منبلغ رو اگه کسی اونجا بتونه ثابت بکنه که سرایت پیدا میکنه، یعنی مفاد ادله حجیت خبر واحد رو کسی بخواد سرایت بده و مفاد اخبار منبلغ رو گسترش بده به هر جایی که شخص عمل رو انجام داده همانند مفاد خود اماره‌ای که در دستش بوده، این اشکالی که تو اون مباحث اونجا وارد میشه اینه که این گسترش نداره، اینقدری که بخوایم بگیم در هر جایی که یک اماره آمد و دلیلی ذکر شد مفادش هر چه بود من بر اون عمل کردم این ثواب و عقابی که در مؤدای اماره است به من تعلق میگیره، این اینقدری گسترش نداره که اینو بخوایم تعمیم بدیم و اشکالی که مرحوم ابن قبه داشتن بگیم در همه جا این رو از بین میبره، این اونقدی گسترش نداره، که حالا تفصیل بحث رو همون جای شلا عرض خواهد شد. بعد برفرض که این عنوان سلوکی که مرحوم شیخ فرمودن، گفتیم اگه بخوایم با مبنای معتزله یکی نباشه بگیم سلوک غیر از عنوان اون مؤدای اماره باشه، ولی شما وقتی احتمالات رو بررسی که میکنید که میگید بخواید عنوان سلوک رو بهش مصلحت و مفسده رو بر این بار بکنی، یا باید بگید که این عنوان سلوکی که مرحوم شیخ بیان میکنه فقط برای واقع باشه، یعنی خود قیام اماره و مؤدای اون تأثیری نداشته باشه، خب این که قطعا مراد مرحوم شیخ نیست، یا میگید که اون مصلحتی که هست مؤدای خود اماره است، اگر مؤدای خود اماره باشه خب این قطعا همون مسلک معتزلی هاست، اما اگر بگید نه این مصلحتی که وجود دارد به عنوان سلوک تعلق گرفته، نه در مؤدای اماره مصلحتی وجود داره نه ربط به واقع داره که بگیم اون واقع سرایت کرده، واقع که قطعا سرایت نمیکنه به خود اماره، معدای اماره هم نیست که مسئله که معتزلی نشه. خب اگر آمدیم و گفتیم نه فقط خود این عنوان سلوکی که اتفاق افتاده بر همین تعلق بگیره، خب اگر این شد طبق این احتمال باید اون امر هم به همین عنوان تعلق گرفته باشه. یعنی شما میگید مصلحت در کجاست؟ در همین سلوکه. خب شارع باید به چه امر بکنه؟ به چیزی که دارای مصلحته. پس باید امر شارع به این عنوان سلوک تعلق گرفته باشه. یعنی شارع باید همین رو از ما خواسته باشه، عنوان دیگری رو نباید از ما خواسته باشه. در حالی که وقتی شما لسان ادله رو در امارات بررسی میکنید، اونجا تعلق امر به عنوان سلوک رو شما در هیچ جا نمیبینید. مرحوم محقق اصفهانی اینجا اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون تو نهایت الدرایه این اشکال رو به مرحوم شیخ وارد کردن توی جلد 3 صفحه 137 رو، معنی قیام المصلحه به شیء یدعو الی البسط. اونجا عبارتی که ایشون دارن، ایشون میفرماید که خود شما وقتی میگید مصلحت به یک شیء تعلق گرفته، خوشاره باید ما رو منبعث بکنه نسبت به همون مصلحت دیگه. اون مصلحت چیه؟ شما فرمودید مصلحت سلوکه. خب چرا بس مصلحت وقتی در سلوک وجود داره چاره به چیز دیگری داره امر میکنه؟ چرا چاره به همون چیزی که دارای مصلحت هست به همون ما رو امر نمیکنه؟ البته اینجا این ایرادی که مرحوم محقق اصفهانی گرفتن شاید به مرحوم شیخ وارد نباشه، چون شما وقتی امر میکنید به اون متعلق سلوک، شخصی بخواد اون متعلق رو ایجاد بکنه، خب باید سلوک داشته باشه نسبت به اون تا انجام بشه دیگه. شما مثلا اینکه به عنوان مثال عرض بکنم، مرادتون این باشه که شخص رو از اینجا، بچه هایی که میخوایم مثلا راه بره، شما یه چیزی جلوش میگیرید میگید بیا مثلا اینو بگیر، مرادتون اینه که این قدم رو برداره تا اینجا بیا، ولی اون در واقع زمینه میشه برای اینکه این چند قدمی که شما نیاز دارید که این راه رفتن رو یاد بگیره، این قدم ها رو برداره. اگر شارع متعلق امر خود سلوک هم نباشد، لازمه این که اون متعلق اماره رو ایجاد بکنه همین سلوکه. یعنی مثل لازم و ملزوم میشه، شما امر به ملزوم کردی، خب اگر بخواد اون رو به وجود بیاورد باید سلوک هم اینجا داشته باشه. مدام خب مرحوم محقق اصفهانی تو جلد 3 نهایت الدرایه صفحه 137 ملاحظه بفرمایید، این اشکال رو ایشون اونجا به مرحوم شیخ دارن. اشکال بعدی که اینجا هست، بگیم که خب اون چیزی که وجود داره یعنی مصلحت رو بگیم که هم برای واقع هست هم به عنوان سلوک بر طبق معدای اماره بر این هم تعلق گرفته، که این یا باید بگیم تعیناً برای هر دو باشه. در حقیقت ما بگیم اینجا دو تا ملاک داریم، هم ملاک واقع را داریم هم ملاک سلوک را، هر دوی اینها رو داریم. این رو خود کلام مرحوم شیخ این رو ایشون قبول ندارن، چون به اینکه اگر اینطوری باشه تحصیل این مصلحت سلوکیه باید بگیم ما رو از تحصیل مصلحت واقع بی‌نیاز میکنه، در حالی که مصلحت واقع میخوام بگم سر جای خودش هست. اون مصلحت واقع رو خود کلام مرحوم شیخ هم دیروز هم عرض کردیم، ایشون میفرمایید اگر مثلا در داخل وقت بود من فهمیدم که اشتباه عمل کردم، خب باید انجام بدم. اگر خارج وقت بود متوجه شدم باید قضاش رو به جا بیارم. این در کلام خود مرحوم شیخ بود، در حالی که اگر چنین چیزی باشه باید بگیم که خود دیگه نیازی نیست، شما دو تا مصلحت بوده، شما مصلحت سلوک رو بهش رسیدید، دیگه نیازی به مصلحت واقع نداری. خب یا باید به این شکل باشه یا به نحو تخییر باشه. یعنی اگر اماره برخلاف واقع درآمد، این سبب میشه که حکم الهی در حق کسی که اماره داشته از تعیینی بودن تبدیل بشه به تخییری. خب این اولا برخلاف ظاهر خود ادله است، یعنی ما در ادله نمیبینیم که شما تخییر داشته باشید در چنین مواردی. ثانیاً همینم به همین نحو تخییری هم اگر بگید باز اینم سر از تصویب در میاره، یعنی باید بگیم در حق عالم به واقع و اماره که اونجا مصیبه اون معینم بشه واقع واجب بشه، در حق کسی که اماره داره و در واقع خطا کرده این مخیر باشه. اینجا هم باز سر از تصویب در میاره، تصویب هم انواع تصویبی که مدل هایی که بوده همشو از نظر امامیه اینجا گفتن اتفاق وجود داره و به این که همه اینها باطل. خب اگر به این شکل باشه این مصلحت سلوکیه‌ای که به این تبیینی که الان اینجا عرض کردیم، این میخوام بگیم که ملاک محظور رو نمیتواند حل بکنه. یک تبیین دیگری هم حضرت استاد داشتن که به اون هم اگر مصلحت سلوکیه بیان بشه اشکال برطرف میشه، یعنی شاید مراد شیخ بگیم اصلا این مواردی که آقایون و چاگرداشون اینا تبیین کردن شاید به این شکل نباشه، که اونو اجازه بدید اقوال دیگر که مطرح شد اون انشاءالله آخرش عرض خواهیم کرد. خب یک مسیر دیگری رو آقایون رفتن برای جواب دادن به اشکال مرحوم ابن قبه که از راه فرض انسداد باب علم پیش بریم، یعنی تعبد به اماره. بعضیا ابتدای مباحث زنون عرض کردیم که بعضیا تعبد به اماره رو مخصوص فرض انسداد باب علم ذکر کردن، در فرض اگر انفتاح باشه اونجا اماره گفتن که هیچ اعتباری نداره، یعنی اگر تعذر پیدا کرد علم اون وقت تازه مقام زنون جایگاه پیدا میکنه. اینا که خود اینها دو قسم دو دسته میشن، یعنی دو تا نظر اینجا به وجود میاد. عده ای طرفدار حجیت مطلق زنون شدن، یعنی وقتی فرض انسداد شد در فرض انسداد میخوان بگن که هر زنی و از هر طریق یا هر راهی حاصل بشه این میشه حجه، مگر زنونی که شما دلیل قطعی بر بطلانش داری. بعضی خواستن بگن که مرحوم محقق قومی صاحب قوانی ایشون رو خواستن چنین نظری رو به ایشون منصوب بکنن که حالا سر جا خودش نظرات ایشون رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. از توسط نظرشون اینه که اینطور نیست و کسانی که چنین چیزی رو به مرحوم محقق قومی نسبت دادن در واقع قوانین رو خوب متوجه نشدن. اگر مطالب رو سرجم مطالب مرحوم محقق قومی رو کسی در نظر بگیره متوجه میشه که ایشون چنین نظری نداره، ولی مشهور اینه که به محقق قومی چنین چیزی رو نسبت دادن، چون ایشون مباحث انسداد رو ابتدا بیان میکنن بعدش در انتها نظر خودشون رو بیان میکنن. آقایون خواستن بگن که تا آخر ایشون بر اساس انسداد داره مباحث رو مطرح میکنه، که حضرت استاد این رو قبول نداشتن، که حالا جلوتر ایشالا مباحث مرحوم محقق قومی رو باز بیشتر عرض خواهیم کرد، قبلا هم خلاصه ای از نظر ایشون رو عرض کرد. خب این نظر اول که بگیم در زمان انسداد بگیم مطلق حجیت مطلق زنون باشه. عده دیگر معتقد به این شدن که در فرض انسداد یک زنون خاصی دارای حجیت هست و اون هر زنیه که به طور خاص شما دلیل بر اعتبارش داشته باشی، مثل زن حاصل از ظواهر، خبر ثقه، امثال اینها. و این دوتا گروه اینها قائل به اینن، حالا هر کدوم از این دوتا نظر که باشه قائل به این شدن در فرض انسداد بهترین گزینه یا طبق نظر درست بگیم که تنها گزینه‌ای که شما برای شما وجود داره عمل به امارات زنی است. چرا عمل به امارات زنی است؟ چون اگر بخواید جریان اصل داشته باشید اینجا جای اصل براءت میشه. اون وقت اصل براءت که شد باید بگید که اکثریت احکام از بشر ساقط میشه بلا تکلیفی، یعنی انسان دارای تکلیف نباشه. خب اینو کسی قائل بهش نشده، ما علم اجمالی داریم، به وجود واجبات زیاد محرمات زیادی داریم، بس اینجا جای براءت نیست، اون علم اجمالی مانع از اجرای اصل براءت میشه. جای استصحاب عدم هم نیست، یعنی شما اینجا استصحاب عدم ازلی بخواید داشته باشی اینجا هم جای این نیست، چون علاوه بر اون اشکال براءت که گفتیم تکلیف از شخص ساقط میشه، خود این استصحاب هم آیا اعتبار دارد یا ندارد جای اشکاله که شما بتوانید در چنین موارد استصحاب عدمی رو بخواید جاری بکنید. اگه بخواد اعتیاد تام و کامل باشه، این هم خب خیلی قائل شدن به این که اینجا اعتیاد کردن در چنین مواردی سر از عسر و حرج در میاره. حتی بعضی قائل شدن که اختلال نظام پیش میاد، بعضی هم قائل به امتناع شدن که خود مرحوم شیخ چنین نظری دارن که اصلا بعضی جاها اعتیاد کردن در عدم اعتیاده، یعنی یک تعارضی پیش میاد در خود بحث اعتیاد، مثل اون جایی که عمل تکرار میشود. یا ما میبینیم که متنی داریم که آمده و تکرار عمل رو از ما نمیپذیره. اینجا که سر از تناقض در میان، شخص نمیداند باید به کدام عمل بکنه، قطعا شما به احتیاط هم نمیتوانید عمل بکنید. در نتیجه عقل حکم میکنه به اینکه شما باید به زنون عمل بکنید. خب حالا زنون رو از باب حکومت بدانیم، از باب کشف بدانیم، یعنی از باب حکومت، میگیم عقل قائل میشود به اینکه در چنین مواردی باید به زنون عمل کرد. کشف یعنی اینکه کشف میکنیم که نظر شارع اینه که در چنین مواردی زن را از ما میپذیره. خب این رو بیان کردن، اما اشکالاتی باز به همین بس وارده که حجیت امارات منحصر به فرض انسداد باب علم نیست، بر فرض انفتاح هم باز این اماراتی که حجت هستن اینا دارای اعتبارن. یعنی حتی در زمان تمکن رجوع به امام معصوم، اونجا شما میتوانید تحصیل علم به واقع داشته باشید، این حجیت امارات زنیه در اونجا هم دارای حجیت هستن. اونجا هم باز امارات زنیه اکتفا میکنه، لازم نیست ما به سراغ تحصیل علم بریم. اینو در خود متن روایات زیاد ما داریم که حالا جلوتر انشاءالله خود متن روایات رو هم عرض خواهیم کرد. در خود متن روایات امام معصوم میفرماید که شما به همون امارات عمل بکنید، که حالا تو خود هر امارهی که رسیدیم اونجا روایاتش رو عرض میکنید، که مثلا در مورد خبر ثقه امام میفرماید خب وقتی خبر ثقه داشتی اصلا چرا به من مراجعه کردی؟ خبر بود به همین عمل میکردی. از خود اطلاق آیات و روایات بر حجیت خبر، اینها بر فرض انسداد نیست، بر فرض انفتاح هم همین حجت. دوباره شما در سیره عقلا هم همینو میبینید، سیره عقلا هم وقتی حجت میدانن اینو بر فرض انسداد نمیگن، فرض انفتاح هم باز به همین شکل است. اینم این نظر، ایشالا نظرات دیگری هم که مطرح هست اینم جلسه بعدی به امید خدا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.